شدم، ولی بازنشسته نمیخواستم بشم، از زیر کار نکنم، چون من با هیچ وقت برام بازنشستگی مفهوم نداشته و حتی یکی از وزرا تاکید میکرد تو با این سن چرا میخوای بازنشسته بشی؟ گفتم میخوام برم، که بعد اومدم وارد تشکل‌ها شدم.
درست. یعنی خسته شدین از کار به نوعی اداری؟ از این خسته شدین؟
اصلا خسته نشده بودم. ببینید روحیه من دیدم بیشتر با کارهایی که با مردم سر و کار داره. تحقیقی راجع به NGO ها کرده بودم، تشکل‌های مردم نهاد، با اینها دلم می‌خواست کار بکنم. این بود که بعد از و اون فراز و نشیب‌ها، اون تنش‌هایی که اون موقع در دستگاه اداری بود، خب من اصلا علاقم به این بود که بیام. گفتم من همیشه کارم مبتنی به علاقم بوده، این بود که وارد در واقع
تشکل‌ها شدید. خب آقای دکتر، یه مروری داشته باشیم روی این 17-18 سالی که شما فعالیت داشتین توی دستگاه‌های در واقع دولتی و اجرایی کار کردین تا برسیم به تشکل‌ها. میدونم که سابقه و سابقه طولانی هم برای فعالیت در تشکل‌های مختلف دارید. میخوام بدونم که این 17-18 سال که گذشت، که شما حالا از دبیری دبیرستان، از تحصیلی که انجام دادین، بعد از اون تشفردین جهاد کشاورزی، سمت های مختلفی که بهتون سپرده شد، مدیریت ها و در واقع همینطوری مراتب مختلفی که طی کردین، چه تجربه با ارزشی به شما اضافه کرد که شما اگر بخواید چکیده که اون 17-18 سال برای ما خلاصه بگین که چی بر شما گذشت، چه تجربه بهتون اضافه شد، کجا شما رو خیلی بزرگ کرد، به تجربتون، به پخته شدن شما کمک کرد، از اون 17-18 سال کار، از سن 21 سالگی تا سال 1359 چی میفرمایید شما؟
سوال خیلی خوبی مطرح کردی. من به خاطر اینکه همیشه نگاه هم نگاه ذهن بود، به دلیل اینکه اصولا مبتنی بر علاقم، نه صرفا به عنوان یک وظیفه خشک آموزشی یا اداری کار میکردم، تمام احساس من کار بود، تمام توجهم کار بود. به این جهت هیچ وقت خستگی در وجود من مفهوم و معنی نداشت.
آقای دکتر، من
تجربه به دست آوردم.
من با بزرگای مثل شما خیلی صحبت کردم، تا همه بزرگان هم بدون استثنا صحبت شما رو دارن که من از کار خسته نمیشم. شاید کسی که باشون صحبت کردم 70 80 90 سال سن داشتن ها، یعنی من اینو به چشم و به عینه دیدم، باشون صحبت کردم، ولی خسته نمیشن از کار. من نمیدونم مگه میشدم تو 80 سالگی همون قوت و همون انرژی و همون توانی رو داشته باشه که تو 20 سالگی میشدم خسته نشه؟
سوال خوبی مطرح کردیم و من پاسخ اینچنین میدم. اگر چنانچه ما کار رو صرفا به عنوان یه وسیله امرار معاش، یه وسیله ای که خب اگه کار نکنیم چه کار بکنیم، بخوان اون خستگی داره، اون خستگی روحی داره، اون تجربه اندوزی درش نیست، اون تحول و تکامل درش نیست. ولی من مسئله تجربه رو مطرح کردید شما، سوال خیلی خوب بود. در تمام دورانی که تدریس میکردم، هر سالی نسبت به سال گذشته من یه روند بهتری رو داشتم و به همین خاطر بیشتر رضایت می‌بردم. چرا؟ تجربه اندوزی می‌کردم. نگاه هم چگونه بود، بیانم چگونه بود، تفهیم مطالب چگونه بود، و از همه مهمتر واکنش دانشجویان چگونه بود نسبت به، یا دانش آموزان نسبت به اون چه من تدریس می‌کردم.
یعنی از اینکه مثلا شما رو به نوعی شاید اونطور که باید از اول اون جایگاه براتون در نظر نگیرن، یا مثلا شما رو تو اون جایگاه نمیدن به خاطر سن و سال کمتون، اون اوایل رو عرض میکنم، اما اینا براتون سخت نبود؟ چجوری با این سختی های اول کار کنار میومدید؟ چون خیلی از ماها اینطوریم دیگه، وقتی میخوایم کاری رو شروع کنیم، به محض اینکه مثلا میبینیم کسی تمسخر میکنه، جدی نمیگیرن ما رو، سنگ جلوی پامون میندازن، دیگه پا پس میکشیم. یعنی انقدر اعتماد به نفس نداریم که بگیم وای میستیم درستش میکنیم، حرف دیگران انقدی مهم نیست. اینا برای شما سخت نبود از اول کار؟
بله، اینا به دلیل این که من همیشه یه طرح کار برای خودم در واقع تو ذهنم ایجاد میکردم، همیشه چگونه ورودی به کلاس داشته باشم. به عنوان مثال بگم، من وقتی تو همون نازی‌آباد درس میدادم و دنبال من بودن که سال آینده هم شما باید باشید، کارایی میکردم که لبخند بچه ها رو می دیدم، موفقیت بچه ها رو می دیدم، و بعد می دیدم که اونا هم نگاهشون نگاه یادگیری خشک نیست. ببینید در هر کدوم از این رده های کاری گفتم در بحث تدریس ارگوهای خاصی برای هر تدریسی داشتن. وقتی من استراکچر تافل رو تدریس می کردم، وقتی مدیریت درس می دادم، وقتی زبان درس می دادم، وقتی دبیرستان طبیعی درس می دادم، هر کدوم از اینا یه روش خاصی داشت.
اگر شما رو جدی نمی گرفتن چی کار می کردین؟ جا نمی زدین؟ دل سرد نمی شدین؟
اگر من رو جدی نمی گرفتن دنبال این بودم که چراهاشو مشخص بکنم. سوال می کردم. برخوردم برخورد خصمانه نبود، برخورد لبخند بود. همون گونه که جلسه اولی که وارد کلاس بودم پا می زدن و اون حرکات رو می کردن، با لبخند به اینا نگاه می کردن.
زنده باشین، زنده باشین، ان شاءالله همیشه سالم و سلامت باشین. مشخصه که این گام استواری که شما از اول برداشتین به حال به نحوی بوده که هر کدوم از این سختی‌ها براتون پیش می اومد به نحوی کنار می‌زدینش برای اینکه راه خودتون رو.
ببینید من یه اجازه می‌خوام در پاسخ سوالش این نکته هم اشاره بکنم.
بله.
این نکته پاسخ سوالش رو میده. من در دبیرستان همون نازیاباد اید که شد برای من مدیر دبیرستان میگفت سابقه نشه کارت تبریک نوروز بسیار فرستاده. ولی من نرفتم سر کلاس فقط به اینا بگم که تشکر میکنم یه بده. من یه کارت چاپ کردم که الان هم دارم، یه کارت مثل کارت ویزیت نوشتم دوست عزیز و دانش آموز محترم. اول کلمه دوست عزیز رو به کار بردم و اینا چاپ کردم برای همشون فرستادم در پاسخ. من میدونستم که وقتی اینا اول دوست عزیز و به دانش آموزه که میگفتن اینا خشن هستن و اینها این واکنش ها دارن، اول دوست عزیز رو نوشتم بعد دانش آموز محترم. خب اینا رو کار من اثر میذاشت، رو ذهن من اثر میذاشت و اونها رو ذهنشون رو هم باور میکرد هم همراه با من در کنار من خودشون حس می‌کردن.
زنده باشین، زنده باش. به هر حال نحوه برخورد، این که شما به چه شیوه برخورد کنید و عکس العمل نشون بدید مطمئنا خیلی تاثیرگذاره که بتونید جمعی رو با خودتون همراه بفرمایید یا نه. زنده باشین. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. یه بخش رو ما آماده کردیم که صحبت کردیم با آقای دکتر ملکی. ایشون مدیر کل تشکل‌های اتاق تهران هستند و مدیر امور اجتماعی اتاق تهران. راجع به شما صحبت کردن و راجع به حالا تجربه همکاری با شما. بشنویم این بخش رو، مجدد خدمت شما.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و محترم. امروز میخوام در رابطه با شخصی با شما گفتگو کنم به اسم دکتر حبیب الله انصاری، پیشکسوت، صاحب نظر و فرهیخته حوزه تشکل‌های اقتصادی. ایشون کسیه که به معنی واقعی تشکل‌گرایی رو در جامعه ترویج داد. ایشون کسیه که در 35 سال پیش که مفاهیم تشکل‌گرایی مثل امروز نبود، تونسته انجمن لوازم خانگی رو به شکل بسیار حرفه‌ای و قوی ساماندهی کنه. ایشون کسی بود که برای اولین بار تونسته به تشکل‌های اقتصادی معنی و مفهوم مطالبه‌گری بده. ایشون کسی بود که در واقع در موضوع تشکل‌گرایی تونست مشارکت اعضا رو در پیگیری مطالبات نشون بده. آقای حبیب الله انصاری کسی است که آموزش سلوحه کارهاش بود، چه آموزش دادن چه آموزش گرفتن. بارها در اتاق بازرگانی تهران شاهد حضور کارشناسان جوان و تکنسین های جوان شرکت های تولیدی حوزه لوازم خانگی بودیم که می آمدن از ظرفیت های اتاق مثل سالن، امکانات آموزشی استفاده می کردن. تو جلسات افتتاحیه و اختتامیه‌شون گاهن شرکت می‌کردم، می‌دیدم از راه دور، از شهرستان‌های دور اومدن و دارن با مفاهیم جدید خدمات پس از فروش لوازم خانگی آشنا میشن. آقای دکتر انصاری، وقتی برید پیشینش رو نگاه کنید، از زمانی که در کسوت معلمی بود و در سازمان‌های دولتی کار کرد و خودش رو در واقع با قوانین و مقررات بخش خصوصی در واقع همراه کرد، توی این 40 خورده‌ای 40 اندی سال ببینید همیشه درش پویایی بود، همیشه درش درایت بود. آقای دکتر انصاری کسی است که به معنی عملی و واقعی برپایی نمایشگاه رو در نمایشگاه بین المللی اجرا کرد. یعنی ایشون اومده اونجا، رفته سالن، در واقع راه انداخته سالن، احداث کرده و از محل احداث سالن نمایشگاه های بین المللی لوازم خانگی رو که جزء افتخارات جمهوری اسلامی ایران هست، در واقع ایشون اونجا پیاده کرد. وقتی به کتاب خاطرات آقای دکتر انصاری در انجمن لوازم خانگی مراجعه میکنی، میبینی مقامات و شخصیت های بسیار بلندپایه جمهوری اسلامی از نمایشگاه های لوازم خانگی بازدید کردن. پس آقای دکتر انصاری رو میتوان گفت که فردیست که مستندسازه، کسیست که داکیومنت درست میکنه، کسیست که همه چی رو در واقع ساماندهی میکنه و نظم میده.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز، انشالله سلامت باشین. خب ما تا اینجا قصه رو پیش بردیم که آقای دکتر به هر حال در سن و سالی که هم مشغول به تدریس بودن، در دبیرستانی که بهشون تدریس بهشون محبت شده بود، بعد تشویق بودن جهاد کشاورزی، چیزی در حدود 17 18 سال در جهاد کشاورزی مشغول به کار بودن، ازدواج کردن در سال 1341 در 21 سالگیشون و 58 59 به این نتیجه رسیدن که دیگه برای من دیگه برای من بسته، کفایت میکنه، من میخوام بازنشست بشم و برم به سمت تشکلهای مردم نهاد. بعد چه اتفاقی افتاد؟
بله، من دعوت شدم به تشکلها، همین نان گاورمنتال اورگانایزیشن که نهادهای مردمی هستن. انجمن مدیران صنایع از من دعوت کردن، رفتم اونجا و
دیگه کامل بازنشست شده بودیم.
بازنشست شده بودم، حکم بازنشستگی ما گرفته بودم
با 17-18 سال سابقه.
بله، درست سال 1300 و اواخر 59 که من 41 وارد خدمت شده بودم، دیگه شده بود 59. وقتی که در انجمن مدیران صنایع یک گروهی با من گفتگو کردند، قرار شد من برای انجمن مدیران صنایع اونجا همکاری بکنم. بعد به من گفتن پایه‌گذار در انجمن مدیران صنایع که در رأس پایه‌گذارانشون بود و شورای درست کرده بودن به نام شورای سازندگان وسایل گازسوز، از من آقای مهندس خلیلی که شورای سازندگان وسایل گازسوز رو ایجاد کرده بودن که پایه‌گذار گاز مایع بودن، بعد به من گفتن بیا این شورا رو ما درست کردیم، اساسنامه نداره. از انجمن مدیران من رفتم شورا. شورا که رفتم 6 ماه طول کشید، بررسی کردم، تحقیق کردم، در حالی که 2 سال این شورا به صورت غیر رسمی فعالیت میکرد تحت عنوان شورای سازندگان وسایل گازسوز و سیلند گاز مایع. من بعد از 6 ماه اساسنامه‌شو نوشتم.
درسته.
اونجا مشاور بودم. اساسنامه‌ای که نوشتم اساسنامه‌ای بود که من بلند مدت رو دیدم، نه کوتاه مدت، که این شورا در سطح وسایل گازسوز چه برنامه‌ای داره، چگونه باید انجام بده. در اول اونجا مشغول کار شدم. بعد از 4 سال که مشاور بودم، سمت دبیر کلی به من دادن و حرکتم ادامه داشت تو تشکل‌ها تا رسید به انتهای سال 1300 و در واقع 98 انجمن صنایع لوازم خانگی.
بفرمایید که چی باعث میشد شما رو به عنوان مدیر انتخاب کنن؟
ببینید، نگاه میکردم به این که به عنوان مثال من وقتی در همون شورای سازندگان وسایل گازسوز و شورای صنایع گاز و لوازم خانگی و انجمن مدیران صنایع فعالیت داشتم، روند حرکت هم به چه ترتیبه. این یکی،
یعنی به گذشته شما نگاه میکردن.
دوم این که تشکلها یکی از وظایف کلیدی و اصلیش کنید که باید با دولت و بقیه نهادها و سازمانهای دولتی همکاری تنگاتنگ نزدیک صمیمانه داشته باشن. این یکی از روشهای من بود. یعنی مثلا وقتی من میگم بحث قانون سعد دانشگاه بود، در اونجا مطالب مطرح میکردم، یا شورای همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا و جای دیگه، بنابراین نگاه میکردن که من در حرکت شورای روند تحول و تکامل را پیش گرفتم. بنابراین و همه اینا هم ضمناً به شما بگم افتخاری بود، نه این که من بگم در ازای کاری که میکنم. حتی عضویت سه دوره که عضویت نماندگان اتاق بودم، عضو شورای صادرات وزارت صنایع بودم، عضو شورای مشورتی بودم.
خب آقای دکتر، تو این بین خانواده شما کجا تشریف داشتن؟ خانم مشغول به کار بودن، صاحب فرزند هم شدین؟
بله، صاحب فرزندم که من صاحب سه فرزند هستم، یک پسر و دو دختر که اینا در همون مسیری که خودشون علاقه داشتن.
آه، یعنی شما شیوه پدر و مادرتون رو پیش گرفتین که اجازه دادین فرزندانتون هم تو مسیر برن که دلخواهشونه. اجبار نکردی بهشون؟
البته نه، ببینید تا حدودی که اینا تفاوتهایی دارن و میخوان مثلا بالاخره ذهنشون گرایش داره دنبال یک کار دیگه باشن، من دیگه کاری نداشتم.
به ما بگین دقیقاً چه کاری انجام دادین؟
اجبار طوری نبود که من دیکتاتور مهابانه بخوام بگم که اونطوری نه.
اینجوری از صحبتاتون پیش میاد مثل که کاری انجام دادین.
اون شکلی نبود. ولی به هر رو وقتی میدیدم کاری دارن میکنن که این کار با روحیه من، با روحیه خودشون سازگاری داره، زمینه تشویقشون رو به هر رو فراهم میکردم.
به من بفرمایید دقیقاً دختر خانمای شما و آقا پسرتون چه کاری انجام میدن؟
بله،
شغلشون چیه؟
پسرم الان ایشونم در وزارت نفت مدیریت‌های مختلفی رو دیده، کارشناس بوده و الانم یکی از مدیران در پخش و پالایش، مرکز پخش و پالایش وابسته به وزارت نفت. دخترام هم هر دوشون روی علاقی که داشتن، یکیشون رفت یه مدتی خارج بود که اونجا هم زبان انگلیسی هم آلمانی و هم در رشته موسیقی کار کرد، یکیشون هم در ایران مونده بود که اونم همینطور، اونم در حال با توجه به علاقی که داشت روی علاقه خودش حرکت کرد و رفت جلو.
خلاصه پس اون اجباره اعمال نشد، بچه ها به سمت که میخواستن رفتن. خب خدا رو شکر. ما نگرانشون بودیم به وقت نکنه این.
نه نگرانش.
آره این شخصیت مدیرانه شما، مدیرانه و مدبرانه شما اونجا اعمال نفوذ کرده. بسیار خب. خب فرمودین که سمت تشکلاتش بردین، یه سری کارا رو انجام دادین، خیلی از کارا در واقع خیر به آبانه بوده و به شکل کاملا داوطلبانه. اینا مال چه سالیه؟
ببینید تشکلها که بسیار گسترده است، یعنی شرکت راو، کمیسیون‌های مختلف، کانون عالی، حتی مؤسسه ملی مشاوره کسب و کار و کارآفرینی در مجمع تشکیل مسئله نظام، کمیسیون محیط زیست و انرژی، اتاق بازرگانی بین‌المللی، همه اینها و خیلی دیگه که حالا وقت نیست من اشاره بکنم، دقیقا از سال 60 به تدریج شروع شد تا پایان سال 1398 و بعد اون مواردی هم که اشاره کردم الان مسئولیت دارم، مسئولیت هایی است که اکنون من دارم که اونها هم در صدش هم همون مسئولیت مشاوره است که با شرکتی که گفتم با شما دارم.
شاید شنوندگان ما ندونن اما آقای دکتر انصاری رو خب ما سالیان سال میشناسیمشون، از حضورشون توی برنامه‌های مختلف استفاده کردیم. ایشون به قدری اصلا توی جمع‌آوری سوابقشون، کاری که انجام دادن، بسیار انقدر سلیقه به خرج دادن و بسیار اصلا با دقت و با نظم مثال زدنی، حتی من میتونم به شما بگم چندین کتابچه درست کردن از مجموعه فعالیت‌هایی که انجام دادن، سمت‌های مختلفی که داشتن، حتی دیدارهای متفاوتی که با اشخاص مختلف در سمت‌های مختلف داشتن که میتونید شما در عرض شاید چند ساعت تمامی سبقه و سابقه ایشون رو مطالعه بفرمایید. و جالب برای من اینه که وقتی داشتم این دفترچه‌های در واقع سابقه کاری ایشون رو نگاه می‌کردم، به یه جایی برخوردم که شما یه مثالی زدین از دبستانی که درش تدریس می‌کردین، اون ریشه‌های گیاها. آقای دکتر به قدری با سلیقه هستن و به قدری اهمیت میدن که ریشه اون گیاهایی که کار کلاسی بچه‌های دبیرستانشون بود، اونها رو هم زمینه کردن به پرونده کاریشون. واقعا جای تحسین داره آقای دکتر. ان شاءالله سالم باشین و سلامت. خب آقای دکتر، تمام این کارها رو انجام دادین و رسیدین به سال 1398 و تو این دو سال پایانی چه کاری انجام دادین؟ بر ما بفرمایید ببینیم که محصل فعالیت شما امروز به کجا رسیده.
دو سال پایانی هم توی خدمتون عرض کردم، من همکاری بسیار نزدیکی با اتاق ایران داشتم در کمیسیون صنعت اتاق ایران به ویژه، همکاری بسیار نزدیکی با اتاق تهران داشتم، فعالیت بسیار جامع و پرباری رو در شورای مشورتی من داشتم در اتاق ایران و الانم در واقع روی مسائل کار بکنم. من یه نکته هم باید اینجا اشاره بکنم که نتایج بررسی ها و تجربیاتی که من داشتم در سطح مدیریت به عنوان یه جزوه‌ای تحت عنوان نکته‌ای در مدیر و مدیریت اینا رو منتشر کردم.
بله من مطالعه کردم. 20
نکته که شما هم قبلا ملاحظه کردید.
بله.
که علتی هم که 20 نکته گذاشتم، نکته 20م گفتم جایزه به مدیری، 20 نمره به مدیری است که از عرق ملی برخوردار باشه و در واقع توجه به مسائل ملی و مردمی رو به مسائل خودش ترجیح بده و ضمناً این هم درآمدی بر تشکلگرایی است که حاصل در واقع یک ماه و نیم گفتگویی که من در رابطه با تشکلها در سال 1390 در رادیو اقتصاد داشتم که اینم به صورت یک جزوه منتشر شده.
آقای دکتر، اگر بخوایم که محصل این همه سال فعالیت شما رو از سال 1341 تا امروز 1400 توی چند جمله تجربیات شما رو، محصل اون چیزی که شما براتون گذشته، سالیان مختلف، آدم‌های مختلفی رو دیدین، توی سمت‌های مختلف، موقعیت‌های مختلفی تشریف داشتین، محصلش رو بخواید توی چند جمله برای ما بگین از سختی کاری که شما تحمل کردید تا به امروز، چی می‌فرمایید شما؟ ما دوست داریم تجربتون رو بشنویم.
ببینید، اگر کسی بخواد سختی رو تحمل نکنه، اگر کسی خودنگری داشته باشه، درست، خب نمیتونه ادامه بده. بله من سختی هم وجود داشته، تعارضاتی وجود داشته، جبهه‌گیری‌هایی وجود داشته، ولی همونگونه که گفتم من این سختی ها رو تحمل کردم و خودم تفکری داشتم نسبت به اینکه چگونه این سختی ها رو به مسائلی تبدیل بکنم و راه حل براشون پیدا کنم. البته یکی از مشکلات این بوده که بالاخره من در جامعه می‌دیدم بعضی اون خودنگری ها، اون خودبینی ها، اون خودخواهی ها، اون خودمحوری ها وجود داشته و اینها بالاخره برای من یه نوع سختی هم ایجاد می‌کرده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. ما که استفاده کردیم از در واقع هر اون چیزی که مربوط میشد به تجربه کاری و زندگی شخصی شما، انشالله که واقعا چراغ راهی باشه برای کسایی که علاقمندن کاری رو شروع کنن، دنبال الگو میگردن، دنبال راه میگردن که بتونن در واقع راه خودشون رو هموار کنن و بتونن که به سلامت از این مقصد و از این راه عبور کنن برای رسیدن به جایگاهی که دلخواه خودشون هست. ما صحبت آخر شما رو بشنویم آقای دکتر.
بله، من یک شعری که اعتقادم بوده و نگاهم به زندگی بوده، اینا برای اختتام و با سپاس و قدردانی از شما در انتهای عرایزی که خدمتون داشتم میخونم که در سال 1379 این رو گفتم. زندگی چرخه زیبایی هاست، زندگی مظهر عشق است و هنر، زندگی نور و امید در دل هاست، زندگی عرصه کار است و تلاش، زندگی راز نهفته در دل است، زندگی خود باور این بودن است، زندگی یعنی تکامل، زندگی یعنی تکاپو، گر جز این باشد سرابی بیش نیست، واژه خواب و خیالی بیش نیست.
زنده باشین، با عاشق خواب و خیالی بیش نیست. چقدر دلنشین بود. خیلی متشکرم از شما. استفاده کردم آقای دکتر انصاری. شنوندگان محترم، من صحبت کردم با یکی از اشخاصی که واقعا که میگن بازنشستگی ندارن، بعضی از افراد، یکی از اون افراد آقای دکتر انصاری هستن. ایشون مشاور یکی از بزرگترین کارخانه های تولید لوازم خانگی در کشور هستن در حال حاضر. ایشون عضو اتاق بازرگانی تهران هستن، عضو شورای عالی کانون کارآفرینان و همینطور عضو شورای پیشکسوتان اتاق بازرگانی و البته عضو شورای سیاستگذاری باشگاه تلاشگران ارزش آفرین. تازه این سمت‌هایی که الان درش مشغول به کارن. بگذاریم از سمت‌ها و در واقع موقعیت‌هایی که قبل از این شما توی این چندین و چند سال درش در واقع فعال بودین. ممنونم از شما، انشالله سالم و سلامت باشین. خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم. بنده ملیحه کیان هستم و خیلی ممنونم از این که به این برنامه هم توجه کردین. امیدوارم که خوش باشین و سلامت و همچنان پاینده و برقرار. ممنونم، وقت بخیر و خداحافظ.
ایران 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 ای عشق من، ایران 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 فردای من، هر جا باشم جانم فدای ایرانم، ایران من دنیای من. ای سرزمین آرزوها، ای آسمانت شط پرواز، هر گوشه از خاک نجیبت شهر شکوفه باغ آباد. میخوانمت با لهجه عشق، جاری تر از آواز دریا، خاک تو اطرفشان ایمان، در دست تو خورشید فردا، نام تو همزاد شکفتن، تکرار لبخند بهاران، یاد تو طرح خنده و عشق، منظومه خورشید و باران، پروانه ها و لاله ها نسل شهیدان تو هستن، دلهای عاشق تشنه ماه خراسان تو هستن. ایران 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 ای عشق من، ایران 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 فردای من، هر جا باشم جانم فدای ایرانم، ایران من دنیای من. تکرار ایران من، ای چشمه نور، ای آفتابت صبح دیدار، نام تو هر جا می درخشد با پهلوانان فروتن، با فتح میدان می سپارن در را به فرداهای روشن. ایران در سایه دار پرچم تو، ایران پیروزی و شادی دمیده، بر یاد استقلال میهن گلبانگ آزادی دمیده. ایرانی آزاد و سربلند، ایرانی پرشور و افتخار، ایرانی حافظ مرز و دین، ایرانی بیدار و استوار، ایرانی میمانی در جهان، ایرانی میمانی ایرانی جاودان، ایرانی حافظ مرز و دین، ایرانی بیدار و سوار، ایران ایران ایران، ایران ایران ایران.
هشتگ خبر.
ساعت 18 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. سی و دو مورد اجرای احکام قضایی و ارزش 3100 میلیارد تومان طی 5 ماهه نخست امسال در استان تهران.